از اونجا دیگه ما همه به اصطلاح آمد و رفتمون و امیدمون رو اینها رو به امام بستیم، امیدون رو به امام بستیم و می رفتیم خدمت امام و اینا، تا اینکه بالاخره امام فرموده بودن که حالا اون که اون روزی که این رو فرمودن من نبودم، که شما مگه دنبال حق نیستین، دنبال دین نیستین، دنبال حکومت نیستین، چرا تک تکین، بریم با هم یکی بشین، که اونجا دیگه حزب مؤتلفه اسلامی به امر امام شکل گرفت. یعنی یکی از ارکان مؤتلفه اسلامی گوهش حیام بوده که ما هم در این مسیر قرار گرفتیم و عرض کنم که فعالیتمون رو در حزب مؤتلفه اسلامی، حزب نبود اون وقت، مؤتلفه اسلامی، بعدها این اخیراً نام حزب رو عرض کنم روش گذاشتن. اما
هنوزم هستید در مؤتلفه الان هم؟
بله بله، من هنوزم هستم دیگه. بله.
خب شما همزمان با کار سیاسی و کار مبارزاتی طبیعتاً کار اقتصادی رو هم انجام میدادید. نسبت بین فعالیت اقتصادی و فعالیت انقلابی چگونه تعریف میشه؟
عرض کنم من در سه جبهه تقریبا فعالیت داشتم. یک جبهه دانش و آگاهی و اینا بود،
همون درس حوزوی که
حوزوی که عرض کردم. یک بخشش بخش مبارزات سیاسی بود، یک بخش اقتصادی. احساسی دیگه انسان هر این رو من الان عرض کنم به همه مردم میگم، خود کشورم باید اینطور باشه که انسان باید رو خودش وایسه، دستش به دست دیگران نباشه، میدون کار کنه دیگه، فعالیت کنه. من همیشه میخواستم خودم رو پا خودم وایسم.
یه پرانتز من باز کنم آقای مسعود، این توصیه ارزشمندی که بیان کردین، اینو اینطور میتونیم الان معنی بکنیم که امروز خیلی از جوانها اشاره کردین که حتما رو پای خودشون وایسن و خودشون کار کنن و فعالیت کنن، دنبال این نباشن که برن مثلا حتما کارمند دولت بشن، در یک نهاد دولتی یا یک اداره مشغول به کار بشن؟ این منظورتونه؟
این هست و بالاتر از این، از حتی انتظار نداشتن پدرشون براشون کار کنه، خودش وایسه سر پا خودش کار کنه. اصلا وابستگی چیز بدیست، هر کسی باید مستقل بشه، کار بتونه خودش رو پا خودش رو بیسه و ابتکار داشته باشه، خلاصه بتونن خودشون رو پا خودشون بایسن و منت کسی و بسته به کسی نشه، منت کسی رو خلاصه نکشه.
بین کار اقتصادی و کار مبارزاتی و فعالیت انقلابی چه نسبتی وجود داره؟ نسبت بین اینها چطور تعریف میشه؟ یا در حوزه بالاتر بین اقتصاد و سیاست چه رابطه‌ای وجود داره؟
ببینید که اگر ما اقتصاد کشور رو من مثال بدم، کشور اگر اقتصادش درست نباشه، سامان پیدا نکنه، سامان نداشته باشه، نمیتونه مبارزه قاطعی هم یعنی دریوزگی بکنه در مقابل قدرت ها. اقتصادش اگر بالا باشه، انسان هم همینطوره، هر فردی اگر رو پا خودش وایستاده باشه، اگر صحبت های حقی میخواد بکنه، دیگه ملاحظه به اصطلاح حق رو میکنه، نه ملاحظه مثلا یه جای اگر یه عده بی حجاب باشن اونجا سکوت کنه مثلا نگه، اگر آدم های بدی باشن. در هر صورت یک چیزی که ارتباط داره، چون غربی ها و شرقی ها اینن که زیربنا اقتصاد خیلی مهمه دیگه، یعنی انسانی که خودش مستقله و مستقنیست، حرفش رو میزنه، نمیترسه، و اینکه ملاحظه نداره از اینکه به خاطر اینکه یک قرون مثلا از حقوقش کم بشه یا بیکار بشه اینا، این نمیترسه، حرفش رو میزنه. نظام الهی هم باید همینطور شه. میبینید که مقام معظم رهبری الان چند ساله که رو مسائل اقتصادی تکیه دارن. این اقتصاد مقاومتی برای چی هست؟ برای اینکه ما بتونیم که روپا خودمون وایسیم، دریوزگی نکنیم نسبت به آمریکا، نسبت به اروپا، نسبت به هیچ کشوری. اینکه حالا محاصره اقتصادی بشه، تحریم اقتصادی بشه، اینا نمیترسه از اینا. بنابراین پس ربط داره بین به اصطلاح اقتصاد و مبارزه سیاسی و نبرد با دشمن، اینا همه ارتباطه به سراغ خیلی مهم می با هم دارن.
بین نهضت حضرت امام و بازار و به صورت کلی‌تر اقتصاد چه ارتباطی وجود داشت؟ بازار چه نقشی در نهضت حضرت امام داشت؟
بازار خیلی نقش داشت. بازار چون اون موقع که حالا من عرض کردم اکثریت متدین بودن و قوانین گذشتم این بود که ظاهرن اگر بازار چند روز مثلا تعطیل کنه به دولت با ساقط میشه. خود امام فرمودن بازار بازوی ستبر نظام انقلابی است، برای اینکه اینا آزاد بودن، اینها دیگه کارمند نبودن که بترسن، و این بازار و متدینین بازار و غیر بازاری. حالا بازار منظور این که فقط این چهار دیواری بازار نیست، هر کاسبی دیگه، هر کاسب متدین متعهد روی کرده اسلامی دارد میاد میدون که از حکومت امیرالمومنین دفاع کنه دیگه. از مگه نه امام نفرمودن که ولایت مطلقه فقیه؟ یعنی اینجا حکومت حکومت پیغمبر اکرم منهای نبوت، حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام از منهای ولایت علی. یعنی اگر کسی الان مخالفت با حکومت اسلامی بکنه به گونه ای که حکومت اسلامی زیر سوال برود، مخالفت با پیغمبر کرده، مخالفت با علی ابن ابی طالب انجام داده. بعد اینجوریه، این آگاهی رو باید به مردم داده بشه، توجه کردی؟ لذا این کار خیلی مهمی است در این زمینه.
بسیار خوب، یک گذر کوتاه داشته باشیم و برگردیم ادامه گفتگو با جناب مقصودی رو داشته باشیم. آقای مقصودی، یکی از موضوعاتی که خب ضمن اینکه در اصول دینی ما هم بهش تأکید شده، توجه به نیازمندان و حمایت از نیازمندان هست. در این حوزه کار رو شما چطور دنبال میکردید از زمانی که وارد بازار و کار کسب شده بودید؟ همزمان با نهضت هم همینطور موضوع توجه به نیازمندان چگونه در فعالیت‌های اقتصادی شما تعریف شده؟
ببینین، این طبع قضیه اینجوریست که هر کسی که کار میکنه در درجه اول این که خودش بتونه زندگی بکنه دیگه، یه زندگی معمولیه اینا، بعد از اون کمک بکنه، کمک که طبق دستور اسلامی هم به آدم به پامیلش و قونقشاش اینا که بیچاره هستن اینا بهشون کمک بکنه، و بعد در مسائل سیاسی وارد بشه که هر کجا لازم باشه اونجا هزینه کنه. خلاصه این نبود اینکه مثلا دوستان ما به فکر خانواده زندانی نباشه، به فکر فقرا نباشن، به فکر به اصطلاح پامیر نادارشون نباشن. اینا اصلا تکلیف الهی است. انسان اسلام این تکالیف رو به عهده داره، یعنی اینجور نیستش که به اصطلاح سرشو لا برف کنه و همسایش یا فامیلش فقیر و بیچاره باشن و او در وضعیت خوبی برخوردار بشه.
بسیار خب آقای مقصودی، در این فرصتی که تا پایان برنامه داریم یه قدری وارد فعالیت سیاسی جناب علی بشیم، همینجا من یه قول از شما بگیرم، چون قطعا گفتگوی ما با جناب علی در این برنامه به پایان نمیرسه، سوالات بسیاری داریم. این قول رو از شما بگیرم که یک برنامه دیگه هم خدمتتون باشیم و انشالله بتونیم بیشتر درباره فعالیت‌ها و اقدامات جناب علی صحبت بکنیم. اشاره کردید به شکل‌گیری مجموعه مؤتلفه اسلامی توسط حضرت امام در سال 42. چه اتفاقی افتاد که در مسیر مبارزات مؤتلفه تصمیم به اعدام انقلابی نخست وزیر وقت رژیم گرفت همزمان با تبعید حضرت امام؟ چی شد که مؤتلفه اعدام انقلابی حسن علی منصور رو در دستور کار خودش قرار داد؟
من اولا یک تو خاطره شهید بهشتی بگم بعد این مسئله شما رو بگم. خب آقای شهید بهشتی تقریبا مؤتلفه بود،
شورای روحانیت داشت مؤتلفه
به حج، آقای اسلامی و دوستان اینا جمع شدیم و گفتیم که خب بریم اونجا آقای بهشتی رو ملاقات کنیم. ایشون از هامبورگ قرار بود بیاد که حج سال 40. خب ما رفتیم، گزارش هایی که اینجا داشتیم و کارهای فعالیت هایی که کرده بودیم به ایشون گزارش دادیم. ایشون هم مسائلی از غرب و اینا گفتن که حالا با این سنم خیلی هاش یادمون رفت، اما این رو یادمه که وقتی خواستیم از هم خداحافظی کردیم، ایشون سرشون رو پایین کردن چون قدشون بلندتر از من. به نفس آقای مقصودی، شما به دوستان بگویید که فکر تغییر رژیم رو زنده نگه بدارید. این یک مسئله. یه جلسه ما در ایران که ایشون اومدن اینها یه جلسه داشتیم که ایشون یک مسئله رو عنوان کردن و اون این که گفتن دوستان من گوشه و کنار این کشور یک نشانه هایی از انقلاب میبینم. ما الان داریم در ریل رشته های مختلفی که در اسلام کار نشده داریم کار میکنیم. به نظر شما من کارم رو شروع کنم یا بیایم تو مسائل سیاسی و از این حرف؟ شاید اول کسی که من دستشو بلند کرد من بودم، گفتم که آقا همه کارتون رو ول کنین، اصلا نه اینکه بخشی از کار. چرا؟ برای اینکه مثل گذشته دو مرتبه مردم میرن خون میدن مبارزه میکنن رژیم رو عقب میزنن، از کنم که روشنفکر معابها میان دو مرتبه اینها مسیر انقلاب تغییر میدن. و از اون موقع آقای بهشتی همه کارش رو ول کرد و تو کار سیاسی که عجب مردی بود که به قول امام بهشتی یک ملت بود. این یادگاری رو میخواستم عرض کنم که بهشتی یک خلاص فرد متفکر. اما چی بود شما
سوال من درباره اقدام مؤتلفه در اعدام انقلابی نخست وزیر رژیم؟
خب موقعی رسید که دیگه به اصطلاح با کشتارهایی که شاه کرده بود و همه دیگه عقب زده بودن، کسی تو صحنه مبارزه علیه رژیم نبود. نهضت جبهه ملی که همه دیگه جا زده بودن و دیگه مبارزه نمی کردن، بعضی هاشون جذب عرض کنم که رژیم شده بودن، با رژیم همکاری بکردن. نهضت آزادی از اونها انشعاب پیدا کرد که اینها بخش به اصطلاح مسلمان علاقمند به اسلام از اونها جدا شدن. اینها هم دیگه کاری ازشون بر نمی اومد. مراجع هم تقریبا دیگه دیدن فایده ای نداره، یعنی دیگه همه نفس ها در سینه ها مونده بوده. اینه که تصمیم گرفتن که خلاصه یک کار اساسی بشه.
امام هم در تبعید بودن.
بله دیگه، یکی از مسائل مهم این بود که امام در تبعید به ترکیه بودن و از این حرف دیگه. اون بخت بخش حرف امنیتی بخش حالا
نظامی
مختلف تصمیم گرفتش که منصور رو بزنه دیگه،
که لایحه کاپیتولاسیون رو به
مجلس برده برده بود و اینا. که خب شهید صادق امانی، بخارایی، هرندی، نیک‌نژاد، اینها این گروهی بودن که اجرای این مسئله رو به عهده گرفتن. حتی من یادمه که یه روز، خب بعد از این که منصور اعدام انقلابی شد، خب دیگه همه کارها هم متوقف شد، جلسات دیگه هر روزی دو تا سه تا جلسه اداره میکردیم. ایشون هم اینطور آقای امانی میگفت کاش زمان کش پیدا میکرد که ما
24 ساعت میشد 25 ساعت.
بعد مثلا بعد حالا فردای اون روز آقای امانی اومدن دفتر ما، همون میدون اعدام که دفتر داشتیم، و پشتشون رو کردن به بیرون و بعد نشستن اینو. خلاصه قرار شد که بریم منزل ما.
بعد از اینکه حکم اجرا شده بود،
بعد حکم اجرا شده بود و اینا فراری بودن دیگه فراری بودن و خون خودشون نمی رفتن دیگه. چرا؟ برای اینکه بخارایی رو که گرفت مستر بره افتاده بنده خدا و خلاص
گرفتار شد.
بخارایی هم چیزی نگفته بود، میرن در منزلشون میپرسیدن که اون خانوادهش گفته بودن که مثلا اینها می اومدن آمد و رفت داشت. ما داشتیم با ایشون صحبت میکردیم و که کارمون رو بل کنیم که بریم منزل، که آقای لاجوردی، شهید لاجوردی بودن، و چون آقای امانی داماد آقای لاجوردی بودن دیگه، یعنی شوهر خواهر آقای لاجوردی بودن، ایشون رو برداشتن بردن و دیگه بعد از این قضایا که خب گفته شده و اینا. این هستش که
شهید امانی قرار بود منزل شما.
بله
اومدن یا نیومدن
دیگه آقای لاجوردی اومدن و بردن و خوردن.
در اون پرونده شما هم دستگیر شدین یا نه؟
در اون پرونده نه، در یه پرونده دیگه ما دستگیر شدیم که اون رو در سال 45 که حالا اگر لازم باشه الان بگم یا بعدم بگم.
نه همینجا بفرمایید، هم این پرونده رو بفرمایید که مجموعا چند بار سابقه زندان داشتین جناب علی؟
من یک بار سابقه زندان داشتم. بله.
پس همینجا بفرمایید با این خاطره این برنامه رو تموم کنیم، انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه بعدی داشته باشیم.
سال 45 که عرض کردم مسافرتی کرده بودیم، رفتیم مکه و با آقای بهشتی، در خاطره رو عرض کردم برای آقای بهشتی، اومدیم اینجا. سال 46 ما جلسه ای داشتیم که اون جلسه رو سواک متوجه شد، منتها اون افرادی که گرفته شدن نبودن، ما منزل بودیم، که شب آقای رفیقوس به من تلفن کرد که سفته های رفیقات، عرض کنم که باخورده، یعنی وصول نشد، سفته رفیقات وصول نشد. من فهمیدم دیگه، تو مغازم بود، صبح اومده بودم اول وقت. من سریع رفتم خونه و اون چیزایی که در خونه هرچی بود، مثلا ما نامه‌ای داشتیم، یعنی خاطراتی داشتم، احمد شوقیری که رفتیم رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین بود دیدار کرده بودیم، مصاحبه هایی که در لبنان داشتیم، در اردن داشتیم، در سوریه داشتیم، اینا همه رو جمع کردیم، خیلی خاطرات زیادی از این که ما در اونجا فعالیت کرده بودیم داشتیم، اینا رو جمع کردیم و عرض کنم که دیگه چیزی نموند و اومدیم سر مغازه. بعد اومدیم، شریک ما گفتش که اومده بودن دنبال شما. گفتم کی؟ گفتش که یه آقای اومد و این شماره هم داد که باش تماس بگیر. ما تماس گرفتیم، آقا من اینجا چه برمجد داری با ما؟ گفت شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفتش که باشید من میام اونجا. ما اومدیم و بعد اومدن در دفتر ما، گفتم بفرمید. گفتم کجا؟ گفت شما حالا بفرمید. دیگه ما رفتیم میدون، یه جیبی ما رو سوار کرد در موردن سواک. بعد از این که رفتیم سواک، اونجا خلاص بازجویه ها شروع شد. من قبل از این که برم با آقای اسلامی که دقیق تجربهش از من زیادتر بود صحبت کردم، گفتم من چه روری اونجا با قول معروف بازی بکنم با اینها؟ گفت خودتو به
بی اطلاعی از همه
بی اطلاعی و به جهل و به ایچی این چیزا، یعنی خلاصه ما همین کار کردیم دیگه. خیلی خوب بود، خونمونم اومدن تفتیش کردن و دیدن چیزی نیست. بعد یه صندوقی هم داشتیم، حالا صندوق تار کردن، اسلحه بابات مثلا به سرم گفته بودن، کوچیک بود، پدر کوچیکه، همون علی اکبر گانه شهید بود. عرض کنم که کجاست؟ گفت اون صندوق. بله، اون صندوق باز میکنم، میبینن چیزی نیست. که حالا اصلا اون روی اون صندوق این بود که خلاصه در صندوق میبندن و میرن و چیزی پس از ما اونجا به دست نمیارن. تو بازجویی هم همینطور، گفتن مثلا از چی از علما رو دوست داری؟ من میگه همشهری ما آیت الله خونساری و فلان و اینا. تو این مایه ها تقریبا
از خانواده هم چیزی به دست نیوردن؟
نه خیر، از اون هم چیزی به دست نیوردن. و
بعد از اون چه مدت زندان بودید؟ بعد از
حدود
سه ماه
بعد دیگه آزاد شدیم و اومدیم.
بسیار خوب آقای مقصودی، زمان این برنامه ما به پایان رسیده، انشالله در برنامه بعدی خدمتون باشیم درباره این چند سفری که اشاره کردید و گذر و رد شدید و منتهی به دستگیریتون شد. چند تا سوال من دارم که از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم حتما با ما همراه باشید در برنامه بعدی. خاطرات شنیدنی آقای مقصودی به این چند کشور رو بشنوید، به ویژه سفری که ایشون به بیت المقدس داشتند و خاطره یکی از مسجد الاقصی رو در برنامه بعدی با ایشون مرور میکنیم. سپاسگزارم آقای مقصودی از حضورتون در این برنامه و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. و همینطور که از جناب مقصودی قول گرفتیم، انشاءالله شما هم در برنامه بعدی یاد ایام بخش بعدی خاطرات جناب مقصودی با ما همراه باشید.
من هم از شما متشکرم که شما یک کاری میکنید برای اطلاع رسانی و اینکه از تجربه های گذشته امت اسلامی ما عبرت بگیرن و خلاصه آماده و مجهز بشن، چون همه پیرو امیر مؤمنان علی علیه السلام و امام حسین هستن، بنابراین باید هیچگاه غفلت نکنن و همیشه مترصد باشن که تکالیف الهیش رو عمل کنن.
انشاءالله. خیلی متشکر و خدا نگهدار.
متشکر.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما. حتما شما هم تا حالا شده که از استادتون، از علما یا حتی از رفقاتون بپرسین که تقوا چیه. روزی شاگردی از استادش درخواست کرد که تقوا رو براش توصیف بکنه. استاد سوال کرد اگر قرار باشه در یک بیابان پر از خار و خاشاک قدم بزنی چه کار میکنی؟ شاگرد پاسخ داد که خیلی مراعات میکنم یه موقع پام آسیب نبینه. استاد هم پاسخ داد که دنیا هم همینطوره، از گناهان کوچیک باید پرهیز بکنی، چرا که کوههای با عظمت از سنگ ریزه ها تشکیل شدن. تقوا یعنی همین. امروز هم حجت الاسلام و المسلمین وحیدی مدرس حوزه علمی قم در استدیو قرار حاضر هستن تا با هم گفتگو کنیم در خصوص معارف اسلامی. حاجا سلام علیکم، احوال شما؟
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله اون چه که حق است و نافع است بر زبانمون جاری بشه.
با حضور حاجا وحیدی به سیره اجتماعی پیامبر گرامی اسلام میپردازیم. قراره که نکات کاربردی رو خدمتتون تقدیم بکنیم. حاجا میخوام باب بحث امروزمون رو از اینجا شروع بکنیم که بپردازیم مؤلفه‌های اصلی سیره اجتماعی پیامبر و در ادامه حالا سوالات بعدی هستش که حتما خدمتتون طرح می‌کنم.
عرض شد که رسول خدا صلوات الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام عموما در جمع بین ساحت‌های مختلف زندگی و برخوردهای متفاوت و متناسب در هر ساحت بسیار توانمند و دارای مهارت هستند و اینها از آثار همون تأدیبیه که از سوی خداوند متعال برای اونها در نظر گرفته شده. می توانند در مقام یک مدیر اقتدار و صلابتشون رو حفظ کنند، در مقام یک جنگجو اون شدت برخورد و عملشون رو داشته باشند و در مقام یک فرد از جامعه مهربانانه با ملاطفت و با عطوفت برخورد کنند. و متاسفانه عرض شد که تو زندگی روزمره ما امروزه تو جامعه ما اینا یه مقداری کمرنگ شده و این مهارت کم شده. متاسفانه اصحاب مشاغل مختلف ما به تناسب اقتضائات شغلیشون رنگ و بوی اون شغل رو میگیرن و دیگه تو همه ساحت‌های زندگیشون با همون ویژگی‌های شغلشون شما می‌بینید برخورد میکنن با مردم. یه نمونه ای عرض کردم که عزیزانی که تو کارهای نظامی هستن به خاطر اون اقتداری که نیاز داره گاهی اوقات دیده میشه که تو زندگی شخصیشون توی برخوردشون با جامعه، با افراد دیگر جامعه با همون اقتداره میخوان برخورد کنن و این آسیب زاست. ما در مورد محققین و پژوهشگرانمون با یه همچی آسیبی مواجهیم. عزیزانی که علوم دانشگاهی و بعضن حوزوی و اینها میخونن، خب خیلی لازمه که شما در بحث‌های علمی اهل دقت باشی، اهل مو رو از ماست بیرون کشیدن باشی. گیر دادن علمی خیلی چیز خوبی است که شما مطلب رو به راحتی نپذیری. ما اصلا دستور داریم فلینظر الانسان الی طعامه، فرمودن ای الی علمه. اینکه دستور داریم به غذای خودتون نگاه بکنید، از غذا مهمتر علم شماست. مطلبی که کسی به عنوان یه نظریه جدید علمی داره ارائه میکنه باید با باریک بینی و ریز بینی این رو درش متمرکز بشید و همون تعبیری که مو رو از ماست دادم بکشه بیرون. منتها این ویژگی که لازمی شغل این عزیزانه گاهی اوقات وارد سایر روابط اجتماعیشون میشه. یعنی این آدم وارد هر عرصه‌ای که میشه همین خصوصیت گیر دادن و اشکال کردن و انتقاد کردن و پاورقی زدن و حاشیه زدن توش میبینید هست. خانم‌های اینها، همسرهای اینها ما خیلی دیدیم که شاکیان، میگن ما هر غذایی برای ایشون درست میکنیم ایشون یه حاشیه یه پاورقی در مورد این غذا داره، در مورد سفره، در مورد چینش خانه، در مورد رفتار ما، رفتار بچه‌ها. و این چیز خطرناکیه، این باعث میشه بچه های ما فراری بشن از ما، این باعث میشه جوان ها فاصله بگیرند از شما. من سراغ دارم بعضی از این اهل دقت و اهل تأمل که واقعا هم پژوهشگران برجسته هستند، خیلی توانمندند، به جای خودش در شغل خودشون واقعا انسان های موفقی هستند، ولی چون نتونستن ساحت های مختلف روابط اجتماعی رو از هم تفکیک کنن، وقتی وارد یک جمع مثلا خانوادگی میشن، این جوان ها از گوشه و کنار شروع میکنن در رفتن که آقا اومد و الان شروع میکنه یه گیری به لباس ما و یه گیری به پوشش این و یه گیری به آرایش این یکی و یه گیری، و همون حالت خوبی که در شغلش دارد اینجا تبدیل میشه به یک حالت بدی. این تفکیک بین ساحت ها، یا مثلا عزیزانی که شغلهای امنیتی دارن، معمولا اینا به تناسب شغلشون یه سوء ظن و بدبینی پیدا میکنن، مثلا ساخته شده شغلشون برای اینکه بدبینانه امور رو ببینن تا تجزیه و تحلیل کنه. اگه این بدبینی نباشه نمیتونن شغلشون رو جلو ببرن، نمیتونن خوشبین باشن، لازمه این شغلشون هم هست. اما این بدبینی میبینید تبدیل میشه به یک سوءظن‌های گاهی اوقات بیمارگونه که آسیبزاست، باعث میشه مردم از اینها فراری بشن، اطرافیانشون زده بشن، و خب این یه آسیبه، باید این ساحت ها رو اصلا. بعدم توجیهشون اینی که میگن ما یه چیزایی دیدیم تو این جامعه، آجا ما یه خبرهایی، شما نمیدونید چه خبره تو این جامعه، و این باعث میشه بنده های خدا، اطرافیانشون و سایر افرادی که تو جامعه با اینا ارتباط دارن اذیت بشن. عزیزانی که توی شغل های که تو آسمان هستند، حالا خودشون هم بینشون این معروفه، خلبان ها یه رسم جالبی دارن، اولین پرواز رو که یه خلبان انجام میده وقتی از اون وسیله پرنده میاد پایین، همکاراش میان یه سطل آب روش خالی میکنن، یه رسم قدیمی تو بین خلبان ها هست. نکتش هم اینه، میگن جو نگیرته تا رفتی اون بالا، بالاخره با یه پرنده پرواز. ناخودآگاه خلبان بودن واسه آدم یه حالتی پدید میاره، آدم همه چیزو از بالا نگاه میکنه، این لازمه شغلشون گاهی اوقات، و زمینه اختلافاتی رو توی خانواده ها، توی روابطی که با اطرافیان دارن. غرضم اینه که این جدا کردن ساحت ها رو ما باید از رسول خدا یاد بگیریم، باید بدانیم در چه ساحتی باید چطور برخورد کنیم، که نکته مهمیه، انشالله رو این بیشتر تأمل بشه. اما در پاسخ به سوال شما و ورود به اصل بحث، که ما بیایم سراغ اون مؤلفه های اساسی تو سیره اجتماعی رسول خدا، طبیعتاً بهترین روش کار اینه که ما بریم از گزارش هایی که خداوند متعال در مورد سیره اجتماعی پیامبر خودش به ما داده، بریم از اون گزارش ها استفاده کنیم به عنوان بستر بحثمون، و آیاتی از قرآن که خداوند متعال در اون آیات به سیره اجتماعی رسول خدا داره اشاره میکنه، اینها رو مبنای بحث قرار بدیم و به تناسب اونها اصول رو استخراج کنیم. یه آیه‌ای که بنده بر اساس اون فعلا بحث رو آغاز میکنم، آیه 128 سوره توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب این آیه بسیار زیبا، گویا و اشاره مستقیم به چندین نکته مهم و اثرگذار و زیر ساخت روابط اجتماعی رسول خدا داره، که ما سیره اجتماعی اگه رسول خدا رو بخوایم استخراج کنیم، طبیعتاً بعضی زیر ساخت ها و اساس و بنیان ها هست که این آیه شریفه به اونها اشاره داره. آغاز آیه اینه، من ترجمه مختصری از آیه اشاره کنم، بعد به تفکیک نکاتش رو عرض میکنیم. به درستی که به سوی شما آمده است فرستاده‌ای از سوی ما که از جنس خود شماست، من انفسکم، و دشوار است بر او سختی کشیدن شما، و نسبت به شما و هدایت شما در او اشتیاق کامل وجود دارد، و نسبت به مؤمنان با رأفت و رحمت برخورد می کند. این گزارش یک سطری از چند ویژگی زیر ساختی و بنیان دین در سیره اجتماعی رسول خدا میتونه مبنای بحث ما فعلا در این برنامه قرار بگیره. آغاز بحثمون رو از نکات این آیه انشالله داشته باشیم، به مرور و به تناسب بحث‌ها انشالله نکات تطبیقی و کاربردی و مؤید و شواهدی از خارج هم برای هر مسئله‌ای که بهش ورود می‌کنیم انشالله خواهیم آورد. فعلا با